و این جریان مثلا تنها مدرکی است که تمام این میدیاهای آمریکایی، رسانه‌های گروهی آمریکا دارن. از کجا گرفتن اینا را؟ از سازمان‌های دولتی امنیتی آمریکا.
بله.
در خیلی اصلا مورد بسیاری چیز موثق، منابع موثقی نیستن.
بله.
بویژه که همین نیروهای امنیتی 10 سال قبل، نزدیک به 10 سال قبل، بیشتر از 10 سال قبل، در جریان عراق همین نیروهای امنیتی و سازمانی بودن، اطلاعاتی بودن که مردم آمریکا را کاملا فریب دادن و گفتن که صدام حسین و دولت عراق دارای اسلحه‌های کشنده جمعی بوده.
بله.
روی این اصل شما میبینید که در آمریکا، من اشاره کردم که چرا این جریان سوریه اینقدر مهم شده، فقط اون جنبه های آمدن این جنگجویان نیست، بلکه یعنی جنگجویان اون فاندامنتالیست ها بنیادگرایان که میان داخل سوریه دولت می جنگن فقط نیست، ابعاد بسیار بسیار مختلفی داره. مثلا درجه اپوزیسیون در سراسر جهان به حمله و مداخله نظامی آمریکا در سوریه یه چیز بی‌نظیریه. یعنی شما اگر به تاریخ نگاه کنید، اینقدر مردم جهان علیه یک جنگ مشخص نبودن. بله، ما یادمون میاد در جنگ ویتنام خیلی از مردم جهان علیه جنگ ویتنام بودن، من جمله در خود آمریکا، ولی تعدادشون درجه بزرگی این اپوزیسیون به این اندازه نبوده.
بله.
حتی در خود آمریکا هیچ وقت اکثریت مردم آمریکا قبل از اینکه یک جنگ شروع بشه علیه جنگ نبودن، علیه جنگ ویتنام نبودن، بودن ولی بالای 50 هیچ وقت نرسید، به بالای 50% نرسید.
بله.
پایین بود. در اواخر جنگ ویتنام بله به بالای 50% رسید، ولی هیچ وقت قبلا نبود. جنگ عراق، جنگ لیبی، جنگ افغانستان، تمام جنگ کره که آمریکایی‌ها این جنگ‌ها را بردن جلو، هیچ وقت خود مردم در کوچه و بازار 50%شون مخالف این جنگ‌ها نبودن. تنها جنگی که در تاریخ آمریکا مردم قبل از این آغاز بشه مخالفت کرده بودن، جنگ جهانی دوم بود. مردم مخالف این بودن که آمریکا بره به جنگ‌های اروپایی مثلا ملحق.
بله.
بله. تا اینکه جریان پرل هاربر به وجود اومد. ژاپنی‌ها حمله کردند به پرل هاربر هوایی و در از اونجا مردم آمریکا گفتن خب ما باید بریم علیه ژاپن اعلام جنگ کنیم، که کردن و جنگ به جنگ جهانی ملحق شدن.
بله.
جنگ جهانی 1939 شروع شد، ولی آمریکا 1941 بعد از حمله ژاپن به پرل هاربر به جنگ ملحق شد.
بله.
چرا؟ برای اینکه مردم مخالفت میکردن شدیدن، مخصوصا امروز مردم فقط تو کوچه بازار نیستن که مخالفت میکنن، بلکه برای اولین بار کنگره آمریکا، مجلس نمایندگان، از اینکه در این یک سال آینده باید دوباره انتخاب بشن، انتخابات دوره‌ای مجلس نمایندگانه در کنگره، اینها هم مخالفت میکنن، در صورتی که اینها عموماً به اصطلاح به جناح عقاب ها معروفن. یعنی اینا جنگ همیشه برایشون جنگ مهمه.
بله.
اکثر اینا که تا یک سال گذشته طرفدار جنگ بودن، حمله به ایران بودن، در جنگ عراق از دولت بوش حمایت کردن، اینا همه حالا علیه جنگ سوریه شدن. نه به خاطر مسائل حقوق بشری و
انسانی
از موضوع بشریه، بلکه دقیقا منافع خودشون که ما در سال آینده باید دوباره انتخاب بشیم گره خود با این جریان
در خطر میبینند.
بله. خیلی به اصطلاح این مسئله سوریه خیلی بغرنج شده و همینجوری که عرض کردم مثلا مخالفت مردم جهان من جمله خود مردم آمریکا علیه جنگ خیلی چشم میگیره، خیلی اهمیت داره. یکیشو من عرض کردم که در این 70 سال گذشته ما هیچ جایی رو سراغ نداریم که مردم آمریکا قبل از اینکه جنگ آغاز بشه درصد مخالفین جنگ بالای 50% باشه. حتی دولت خودش، دولت مردان آمریکایی خودشون میان که یک مطلبی رو مطرح میکنن که توضیح بکنن که چرا میخوان به سوریه حمله بکنن، اون توضیحشون عوض این که یه خورده درجه مخالفت رو، درصد مخالفت رو بیاره پایین، درصد مخالفت رو میبره بالا. بله. مثلا آقای اوباما اومدن گفتن که شما ناراحت نباشید، این جنگ یک جنگ محدود خواهد بود، بسیار بسیار محدود و چند روزه بیشتر نخواهد بود. ما جاهای مشخصی رو مورد هدف قرار خواهیم داد به عنوان تنبیه. خب این باعث شد که درصد مخالفین جنگ بره بالا، چون یه عده‌ای که تا اون زمان هنوز موضع نگرفته بودن اومدن گفتن که این جنگی که شما میگید محدود خواهد شد هیچ وقت اتفاق نیفتاده در تاریخ. عموما جنگ که شروع میشه توسعه پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، من هیچ وقت محدود نمیمونه.
دقیقا، حد و مرزم نداره.
بله، مگر در جنگ عراق این حرف زده نشد؟ مگر نگفتن که ما میریم افغانستان اسامه بن لادن رو میگیریم تمام میشه میریم؟ امروز بعد از 12 سال تازه علائم ادامه نه تنها تداوم جنگ بلکه گسترش اون به خارج از مرزهای افغانستان، به پاکستان و هندوستان کاملا روشن شده. یه عده زیادی از مردم آمریکا هم به این مسئله توجه میکنن. در نتیجه اینا هم که تا دیروز هنوز موضع نگرفته بودن میپیوندن به اون مخالفین، به اون مخالفینی که با اینا قطعا اختلاف دارن. بخش بزرگی از مخالفین جنگ اصلا ضد جنگ هم. میگن هر جنگی نابود کننده است، هر جنگی علیه بشریت، ما علیه جنگ هستیم. ولی این افرادی که به اونا میپیوندن تا دیروز موضع نگرفته بود. این که این بی‌لیاقتی یا در واقع عدم صداقت دولت مردان آمریکایی که دروغ هم میگن باعث شده که امروز مخالفت مردم جهان من جمله مردم آمریکا علیه جنگ به این دو علتی که گفتم شدیداً رفته بالا.
دقیقاً.
خب حالا آقای مثلا شما اگر توجه کنید به یه مسئله ای که یکی از این دوستان که ایمیل هم فرستاد لطف کرده میپرسید، ما چقدر مثلا میتونیم به پوتین اعتماد بکنیم؟
بله.
ما ایرانی ها
بله.
چرا باید به پوتین اعتماد؟ مگر ممکنه پوتین بیاد به خاطر مقاصدی که داره بیاد یک نوع وانمود بکنی که طرفدار صلح، طرفدار جنگ نیست؟ ما چرا مثلا میتونیم اعتماد بکنیم؟ جواب من به این سوال دو طرف داره. یعنی ببینید، ما وقتی که میبینیم که فعلا حرکتی که آقای پوتین با نوشتن اون نامه و با برنامه‌های سیاسیش گذاشته یک حرکتی است که خوب درسته، یعنی جلوی جنگ رو میگیره. ما که طرفدار جنگ نیستیم، ما همیشه طرفدار صلح هستیم و به ویژه به هیچ وقت تحت هیچ عنوانی قبول نمی کنیم که یک نیروی خارجی به هر علتی به کشور ایران حمله بکنه.
دقیقاً.
در نتیجه ما میاییم از پوتین و از این حرکتی کرده، مخصوصاً از وزیر امور خارجه‌اش آقای سرگی لاوروف حمایت میکنیم، اونها را مورد تحسین هم قرار میدیم، ولی هیچ وقت به عنوان فعالین سیاسی چالشگران ضد نظام ما نباید به نیروهای خارجی، مخصوصاً نیروهای خارجی مقتدر.
بله دقیقاً.
نباید ما اعتماد بکنیم. من دقیقاً با این دوست عزیزمون که این مسئله رو مطرح کرده کاملا موافقم و معتقدم که نباید ما اعتماد بکنیم، یعنی دیگه بگیم که اینا بهترین هستن و اینا. نه، آقای پوتین خودش منافع داره، کشور خودش هم منافع داره و حالا هم با قدرت زیادی که سر کار اومده منافع کشور فدرال روسیه رو بر تمام منافع تمام کشورها ترجیح میده، من جمله ایران.
بله.
حالا باید اینو اضافه بکنم که تاریخ همه هم اینو نشون میده. ببینید نیروهای مقتدر جهانی که من عموماً علاقه دارم بگم نیروهای امپریالیستی، این نیروهای امپریالیستی
قدرت‌های حاکم،
بله، اینا عموماً اصلا ما را حساب نمی کنن.
بله.
منظورم از ما یعنی ما مردم کشورهای جهان سوم.
بله.
حالا بعضی از رفقا میگن دیگه جهان سوم کشورهای پیرامونی، کشورهای آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین
جنوب. بله.
این ما 85% جمعیت جهان رو تشکیل میدیم. ما کشورهایی که در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین قرار گرفتیم 80-85% مردم جهان رو تشکیل میدیم. در گذشته اینجوری نبوده. در گذشته کشورهای اروپایی به اضافه روسیه به اضافه ژاپن 60% جمعیت جهان بودن در آغاز سال 1914، آغاز جنگ جهانی اول. ولی امروز دموگرافی بشریت عوض شده، ما 85% جمعیت جهان را تشکیل میدیم. خب ما کجا هستیم؟ آقای پوتین و آقای لاوروف که نشستن گفتن ما این برنامه را آوردیم و این به اصطلاح حتی اسمشو گذاشتن نه فقط پیشنهاد بلکه گفتن ابتکار.
بله.
گفتن ابتکار اینیشیتیف، ما ابتکار آورد. هیچ وقت به مردم جهان حتی به طور غیر مستقیم اشاره نکردن که این ابتکار از کجا اومده. آیا شما شب خوابیدید حضرت مسیح تو خواب دیدید بلند شدید گفتید این ابتکار اومده؟ نه، این ابتکار عملا از طرف آقای ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه اومده. حالا آیا اینا به اصطلاح حکبازی در میارن نمیگن؟ نه، این در تاریخ بوده. این عموماً اینا حاضرن با هم بشینن سرنوشت یک کشور جهان سومی رو تعیین بکنن بدون آنکه یه نماینده از طرف اون کشور باشه. این آیا فقط سوریه است؟ فقط در سوریه اتفاق افتاده؟ ببینید تاریخو، در کنگره 1884 یک کنگره گذاشتن در آلمان اون زمان، آلمان قیصری، در پایتختش برلین، که این کنگره معروف شد به کنگره برلین. در این کنگره برلین تمام کشورهای اروپایی اون زمان با ناظرین از ژاپن و آمریکا شرکت کردند. آمریکا و ژاپن هم ناظر فرستادند. در اون کنگره برلین سرنوشت کل آفریقا را تعیین کرد. گفتن که آفریقا چند تا باید کشور باشه، آفریقای جنوبی دست کی باشه، آفریقا نایجیریا دست کی باشه، گابون دست کی باشه، کنیا مال کیه، فرانسوی ها چقدر قدرت دارن، انگلیسی ها چقدر قدرت دارن، هلندی ها چقدر باید داشته باشن، آلمانی ها چقدر باید داشته باشن. آفریقا را تقسیم کردن که این معروف شد به تکه پاره کردن آفریقا یا اسکرامبل فور آفریقا. آفریقا را تکه پاره کردن، تقسیم کردن بین خودشون. یک نفر آفریقایی اونجا نبود. یک نفر در کنگره برلین ما آفریقایی نداشتیم. آفریقا کل قاره رو تقسیم کرده.